سخنگوی چون برگشاید سخن به من تا بگوید تو تندی مکن. زبان را چو با دل بود راستی ببندد زهر سو در کاستی. ز دانش در بی‌نیازی مجوی اگر چند از او سختی آید بروی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم خدمت شما، درود میفرستم بر شما و آفرین بر شما مردمان خوب ایران زمین. امشب یک شنبه شب، مثل هر یک شنبه شب، استاد فریدون جنیدی در استودیوی برنامه پنجره‌های رو به مهتاب هستند و با امید خدا شروع میکنیم برنامه رو. استاد سلام.
درود بر شما.
خوبی تو؟
به یاری یزدان.
خدا رو شکر.
مهر ایرانیان خوب بالاخره انسان رو بهبود میبخشه. من این هفته دو نامه دریافت کردم که یکیشو
اون نامه که
من میخوام بخونم.
بفرمایید.
این نامه رو یه بانوی به نام پانته ها آورده به بنیاد نیشابور که من نبودم، مادر سهراب. در حقیقت بازتاب شنیدن برنامه است در رو. ای یزدان مهربان من، ای جان من، ای جانان من، تو آگهی بر آشکار و پنهان من. این یاران سرمست باده پیمانند و پیمانه به دست بزم کیان. اختران آسمان مهر تو اند و چراغان نورفشان سپهر تو و مرغان چمنستان بهشت تو. این اختران را درخشان کن و این چراغان را رخشنده به نور بی پایان. این مرغان را گلبانگ پهلوی بیاموز و این پرندگان را پرندگی در آسمان آزادگی. شب و روز به یاد روی تو اند و آشفته موی تو، شیفته خوی تو، مدهوش بوی تو، سرگشته کوی تو. سپاس تو را، ستایش تو را، نیایش تو را که آفرینش را به پرتو بخشش آراستی و جایگاه راستان را در جهان بالا خواستی.
به به چقدر قشنگ. سرکار خانومه اسمشون چی بود استاد؟
پانته ها. مادری که فرزند خودشو با شاهنامه پرورش میده، مادر سهراب.
بله.
از این شما چی فهمیدید؟
شکر بود.
حالا مفهوم رو کار ندارم.
منظور زبان پهلوی، آموختن زبان پهلوی، یاد گرفتن و
ببینید
زبان نیاکان.
این بانوی ایرانی فارسی رو بدون تکلف، بدون پیرایه، بدون افزودن واژه‌های نادرخور، مانند یک صدای زمزمه نسیم، مثل زمزمه جوی.
بله بله، خیلی.
هیچ واژه غیر فارسی درش نیست، اما هیچ واژه ساختگی هم در اون نیست و این خوب انسان رو شادمان میکنه که ببینه فرزندان ایران اینطور دارن یاد میگیرن که به زبان مادر بزرگشون بنویسن و بسرایند. از من به همه مادران درود و به همه مادرانی که فرزندان خودشون رو با شاهنامه پرورش میدن.
درود به همه مادران ایران. خب استاد، چه آغازین که خوندینم بفرمایید در مورد صحبت.
این کاریش که در این شعر 1500 سال پیش گفته شد که سخنگوی چون برگشاید سخن به من تا بگوید تو تندی مکن، یعنی در میان سخن دیگران نباید اومد. ولی خب ما یک مدرک 2800 ساله داریم از گفتار اسفندیار رستم، چون زمان اسفندیار 2800 سال پیش بوده. اینا رو همطور که عرض کردم در داستان ایران زمانهاشو با داوری دانش زمین شناسی نشون خواهم داد. در این 2800 سال پیش میبینیم که اسفندیار به رستم میگوید که به من تا بگویم هران را که هست یکی گرد روح هست من مایده است. یعنی اگر میخوای میان صحبت من یه دروغ شنیدی و میخوای به من بگی این دروغ هست، دست تو اول نشون بده، اجازه ورود به سخن منو بگیر. ببینید این زمانی که میگویند که یونان داشته تشکیل میشد، ما این زمان این آیین رو داشتیم و پیشتر حتما داشتیم که در این زمان گفته میشه که اگر تو میخوای وارد سخن بشی دست خودتو نشون بده و اجازه بگیر وارد سخن بشو.
و اون ادب سخنوری رو
و ادب کسانی
آداب
سخن
بله.
خوب البته این باز میبینیم 1500 سال پیش تکرار میشه و نشون میده که ایرانیان وارد سخن کسی نمی شدن مگر با اجازه. زبان را چو با دل بود راستی، ببندد زهر سو در کاستی. اگر کسی دروغ بگه خود زبان گواهی میده. اما اگر انسان راست بگه در و دیوار و سنگ و زمین و آسمون همه گواه هستن که این راست بگه. نمایم دلم را با افراسیاب، درخشان تر از برس پهر آفتاب. هر آنجا که روشن بود راستی، فروغ دروغ آورد کاستی. این سخنیه که سیاوخش به گرسیوز میگه. می من راست میگم، هیچ گناه ندارم، زمین و آسمان گواه من هستند. خوشا نیاکان برتر منش که به راستی در جهان نامبردار بودند و همه جهانیان اون رو به راستی میشناسند.
تلفن های برنامه ما 220-485 220-485 220-588-20 220-588-20 220-588-20 و شماره پیامک 3558 و عرض میکنم پایگاه اطلاع رسانی ما. اگر شما میخواهید پیگیری بفرمایید برنامه های ما رو، برنامه های گذشته رو بشنوید، فکر میکنم از اردیبهشت ماه سال گذشته برنامه ها روی سایت ما، پایگاه اطلاع رسانی ما www.radiofarhang.ir هست. از طریق ماهواره هم عزیزانی که خارج از کشور هستن، فارسی زبانان عزیز، میتونن روی ماهواره هاتبرد و نیلسد برنامه های ما رو بشنوند. اون بخشی که رادیو هست پیدا بکنن و رادیو فرهنگ، نام رادیو فرهنگ رو بیابند و بشنوند برنامه های شبکه فرهنگ رادیو رو و برنامه ما رو، به ویژه برنامه ما رو. سوال زیاد دارم، حرف زیاد دارم در مورد متا، انقدر سریع تلفن ها رو گفتم به خاطر اینکه زودتر بپردازیم به برنامه. شاهنامه های خودتون رو آماده بفرمایید، بر روی میز یا در جمع نشسته و آماده. روی چند هستش استاد؟ جلد چندم؟
دفتر چهارم 276.
روی 276 دفتر چهارم. داستان ادامه
داستان ویران شدن و آباد شدن روستا.
ویران شدن و آباد شدن روستا.
روستا بله.
با شما گوش میدیم به صحبت‌های استاد فریدون جنیدی و درباره شاهنامه فردوسی.
بیاری یزدان چه آمد به هنگام خرم بهار سوی دشت نخچیر و شهریار نگه کرد فرخنده بهرام و گور جهان دید پر کشتمند و ستور برآورده زو کاخهای بلند همه راغ و هامون پر از گوسفند به موبت چنین گفت که ای روز به چه کردی که ویران شدیم خوب ده پراکند زو مردم و چارپای چه کردی که آمد کنون باز جای بدو گفت موبت که از یک سخن به پای آمد این شارسان کمون برفتم بگفتم به پیران ده که ای مهتران بر شما نیست مه یعنی کسی بزرگتر از شما نیست چون مهتر شدند تان که بودند که به خاک اندر آمد سر مرد مه
ترکیب قشنگ
وقتی که کار افتاد به دست کوچکتران احترام بزرگتران از بین رفت و ده ویران شد کار به دست ناکاردانان افتاد کاردانان کشیدن کنار
این معنیش هست اما خود شعرم خیلی زیبا آهنگین
مثلا گفتار فردوسی
یه بار دیگه لطف میفرمایید
چون مهتر شدن آن که بودند که به خاک اندر آمد سر مرد مه به گفتار ویران شد این پاک جای نکوهش ز من دور و ترس خدای یعنی من گناه نداشتم تو خواستی از اون پس بر ایشان ببخشود شاه برفتن نمودم دگرگونه را یکی با خرد پیر کردم به پای سخنگوی و با دانش و رهنمای بکوشید و ویرانی آباد کرد دل زیر دستان بدان شاد کرد چون مهتر یکی گشت شد رای راست بیفزود خوبی و کجی بکاست نهانی بدیشان نمودم بدی از آن پس گشادم دری ایزدی سخن بهتر از گوهر نامدار چو بر جاگه بر برندش بکار خرد شاه باید زبان پهلوان چو خواهی که بیرنج ماند روان مخصوصی که شاه تن تو خرد تو باشه نه زبان تو زبان پهلوان سپاه کشور تن تو باشه شاهش خرد باشه چون کسانی هستن که همون اشعار آغازین رو که خوندم که هم تو سخن بیهوده میگند
فقط حرف میزنن
سخن بهتر از گوهر نامدار چو بر جاگه بر برندش بکار خرد شاه باید زبان پهلوان چو خواهی که بیرنج ماند روان چو بشنید شاه این سخن گفت زه سزاوار تاجی تو ای روز به اینجای داستان خیلی زیباست که بهرام دختران آسیابان رو میبینه و خواستار اونا میشه دیگر هفته با موبدان و ردان به نخچیر شد شهریار جهان ز نخچیر کوه و ز نخچیر دشت گرفتن ز اندازه اندر گذشت سوی شهر شد شاد دل با سپاه شب آمد به ره گشت گیتی سیاه بزرگان لشکر همی راندند سخنهای شاهان همی خواندند میبینید اینکه بارها داره تکرار میشه که برای شاه شاهنامه میخوانند شاهنامه شاهان پیش رو و شاهنامه چیزی نیست که فردوسی از خود پدید آورده باشه شاهنامه از هزاران سال پیش وجود داشته تمام رویدادهای از زمان هر شاهی رو مینوشتند به شاهنامه پیشین میافزودند و شاهنامه ما شاهکار فرهنگ جهانیه که در اون مقاطع چند هزار ساله وجود داره که البته اون کشورهایی که حد اکثر 2800 سال یا 600 سال یا 1000 سال مثل فرانسه و انگلیس تاریخ دارن نمیتونن دریابن که یک چنین البته در برابر عظمت شاهنامه همه سر فرود آوردن ولی به عظمت سخن سر فرود آوردن نه به عظمت اون چیزی که در خود شاهنامه روان هست و گفتار داره از هزارهای پیشین از هزارها و هزارهای پیشین همونطور که من یکی از اونا رو در جلسات پیش عرض کردم یه مقطع 14000 ساله داریم یه مقطع 10000 ساله یک چنین کتاب عظیم یک چنین دفتر بزرگ سخنان شگفت داره و پادشاهان خوب به ویژه بهرام گور همیشه براش شاهنامه رو میخوندن
خب
دوباره اینه میخونم. بزرگان لشکر همی راندند، سخونهای شاهان همی خواندند. یکی آتشی دید رخشان ز دور، برانسان که بهمن کند شاه سور. یعنی جشن سده که در بهمن اتفاق میفته، دهم بهمن. شهنشه بدان روشنی بنگرید، به یک سو دهی خرم آمد پدید. یکی آسیا دید در پیش ده، نشسته پراکنده مردان مه. از آن سوی آتش همی دختران، یکی جشنگه ساخته بر کران. ز گل بر سر هر یکی افسری، نشسته به هر جای رامشگری. همه ماه روی و همه جد موی، همه پایکوب و همه مشک بوی. به نزدیک دروازه آسیا، به رامش کشیده نخی برگیا. این رو به ویژه این بیت در شاهنامه‌های مختلف به گونه‌های گونه‌گون اومده که از هیچ کدومشون چیزی دریافت نمیشه. من اینجا پیشنهاد کردم که به این ترتیب که نخ، وقتی که چند بار گفتم وقتی سپاهیان در دشت می‌خواستن بیستن، یک ریسمان یا یک نخ جلو پای اینا می‌گرفتن تا در یک صف
بمونه.
خود صف هم یعنی سم و اسب، سموی از در یک صف قرار بگیرن. بعد در عربی ما نداریم دو حرفی، و همین دلیل وقتی که صف رو بردن به زبان عربی کردن صف، به یکیش تشدید دادن که بشه به زبان عربی جایگزین بشه و جمع صفوف براش بستن. صف یعنی سموی اسب، هم به معنی سفاله هم به معنی سموی اسب. این نخ رو میبستن تا اینا در یک. حالا در اینجا میگه که این به نزدیک دروازه آسیا، این دختران در حالی که رامش داشتن و میرقصیدن، نخی بر روی گیاه کشیدن، یعنی به صف داشتن میرقصیدن. مثلا فرض کن رقص کردی که دیده باشید، به صفه، توی صفه بختیاری همطور، اینا نخ بر روی گیاه کشیدن که هیچ کس این بیت رو تا به حال متوجه نشده. در آن هر یکی دسته گل به دست، ز شادی و از می شده نیم مست. از آن پس خروش آمد از جشنگاه، یکی گفت کین باد بهرام شاه. یعنی وقتی سپاهیان می اومدن در جشنگاه، یکی کسی که نخستی بار دید که سپاه داره میاد، فریاد کشید که بادا که این در حقیقت کاروان بهرام شاه باشه. جهاندار که آواز ایشان شنید، اینان را بپیچید و زانسو کشید. چا آمد به نزدیکی دختران، نگه کرد جای از کران تا کران. همه دشت یک سر پر از ماه دید، به شهر آمدن را کوتاه دید. یعنی دیگه گفت لازم نیست بریم به شهر، حالا در کنار این ماه رویان باشیم. بفرمود تا می گساران زراح، می آرند و می خاره نزدیک شاه. از آن یک بیتش افزوده بوده که بعد متوجه شدم. از آن دختران آن که بود نامدار، برون آمدند از میانه چهار. یکی مشکناز و دگر مشکنک، یکی ناز بابک دگر سوسنک. ناز بابک یعنی نازنین بابا. بر شاه رفتند با دست بند، رخ چون بهار و به بالا بلند. همی چامه گفتند بهرام را، شهنشاه با دانش و کام را. به هر چهار پرسید بهرام گور، پرسید یعنی حالشون رو پرسید، که از ایشان به دلشندر افتاد شور. که ای گل رخان دختران کید، از این آتش افروختن بر چید؟ چرا این آتش رو برافروخته شما؟ یکی گفت که سر بالا سوار، به هر چیز مانندش ماننده شهریار. پدر من یکی آسیابان پیر، بدین کوه نخجیر گیرد به تیر. همان در زمان آسیابان ز کوه، بیاورد نخجیر پیش گروه. چو بهرام را دید رخ را به خاک، بمالید و شد پیش با ترس و باک. یکی جام زرین بفرمود شاه، بدان پیر دادند کامد زرا. بدو گفت این چار کن چار خورشید روی، چه داری چونین نیست هنگام شوی؟ برای چی اینا رو نگه داشتی؟ هنگام این نیست که اینا رو شوهر بدی. بر او پیرمرد آفرین کرد و گفت که این دختران مرا نیست جفت. رسیده بدین سال دوشیزه اند، به دوشیزگی میز پاکیزه اند، ولی که ندارند چیزی فزون، نگویم از این بیش چیزی کنون. چون خواهی نخواهی وقتی که دختر به خانه شوبی میرفته چیزایی با خودش میبرده، یه چیزایی که ویژه خودش هست، مثلا رخت خواب و
جهاز میگیم،
جهاز به اون ترتیب در جنرال باستان نبوده، ولی یه چیزایی باید دختر با خودش بخونه،
اصلا مورد نیاز یک زندگی.
حالا این میگه من چیزی ندارم که به اینا بدم، به همین دلیلی که اینا همه دوشیزن و
همه موندن
پاکی موندن خونه. بدو گفت بهرام کین هر چهار به من ده، از این بیش دختر مدار، یعنی دختر رو در خونه نگه مدار. چون این داد پاسخ برا پیرمرد، که از این در که گفتی سوارا بگرد، یعنی تصمیم تو عوض کن، این چیزی که گفتی درست نیست، نه جا هست ما رو، نه بوم و نه بر، نه سیم و سرای و نه گاو و نه خر. بدو گفت بهرام شاید مرا، که بی چیز ایشان بباید مرا. بدو گفت هر چهار جفت تو اند، پرستندگان نهفت تو اند. یکی دو بار دیگه هم دیدیم که پدر در خداوند رو گواه میگیره و دختر رو میده به شوهر. بدو گفت بهرام کین هر چهار پذیرفتم از پاک پروردگار.
خب میفهم. خب من میخواستم اینجا اجازه بگیرم پیامک ها رو
بفرم،
دستم رو میگرفتم بالا. من قبلا نمی کارو میکردم. حالا
بله نه حالا چه بهتر که این
بله بله این باعث شد که این کارو بکنیم، چون بین سخنتون ببخشید یه موقع ها میام به خاطر اینکه حالا اون شوق و ذوق منم هست و یه موقع ببخشید. سوال کردن که با درود بر فردوسی زمانه استاد فریدون جنیدی، چرا هر زمان دشمنی بر ما چیره می شود، ابتدا کتابخانه های ما را آتش می زند و بعد به تخریب کشور ما می پردازد؟ امیر پالش گچسارم.
شاد باشید امیر پالش. از فرهنگ ما می ترسن. وقتی که نخستین بار این کار در جهان شد اسکندر گجستک کرد، وقتی اومد این همه فرهنگستان، این همه کتاب، این همه نوشته دید، حسد رشک جان او رو سوزند، تمام این نوشته ها رو از بین برد و همه کسانی که نویسندگان بودن کشت، همه فرهنگستان ها ما رو ویران کرد. رشک، حسد، چون ممکنه که به بالا انسان بلندتر از کسی باشه، ممکنه به بازو از کسی قوی تر باشه، ولی فرهنگ اینجا کانون فرهنگه. بارها و بارها در طول هزارها همطور اومدند کتاب سوزوندن، اومدن کتاب سوزوندن،
بعد این مدت هم تحت تاثیر قرار گرفتن،
بعد هم تحت تاثیر قرار میگیرن، ولی کار اولیه رو، این که اولین چیزی که آتش رشک رو در دل اینا شعله بر میکنن وجود همین کتاب هست، چیزی که در هیچ جای جهان نبوده. من در کارنامه اردشیر در کارنامه اردشیر باباکان خونده بودم که اسکندر روی ورق زرین نوشته بودن اوستور کتاب ها کنه روی و اسکندر مدینه رو سوزند و به دریاره. با خودم میاندیشیدم که نه، این رو حتما رو پوست بوده، رو مثلا پوست و گوسفند بوده اینها، و رو ورق زرین نبوده. تا اینکه حدود 7-8 سال پیش 6-7 سال پیش یک گروهی رو گرفتن در جنت آباد که اینها یه مقدار وسایل در حقیقت پیشین ایران رو که میگن حالا میگن عتیقه با خودشون داشتن، از جمله 7 ورق زرین چاپ شده خط فارسی باستان روش چاپ شده، هر ورقی بنزه 2 برابر شاهنامه. این اندازه. البته من دستگاه چاپ ایران رو پیدا کرده بودم در یک کتابی، یک مجموعه مقالاتی هستش به نام مرک که پیشتر در هندوستان پارسیان این چاپ میکردن، خیلی نگریستم به یه چیزی که تو متن با رنگ خیلی خفیف چاپ شده بود، نگریستم من این فهمیدم دستگاه چاپه و اینو گذاشتم برای داستان ایران دفتر دوم که شکلشم به چاپ برسونم و بعد شهر بدم که ببینید که این دستگاه چاپه زمان هخامنشیان. اما وقتی که پیدا شد این برگ‌های زرین نشون داد که نه چه خیلی جدی‌تر از این حرف هست،
قدیمی‌تر از این.
نه حالا هم زمان حکومتشان منطور روی برگ زر چاپ شده، کی تا با حال همچی کاری کرده؟ خب اینا درستون می‌سوزه به حال خودشون، میفهمن که این باعث خفت و خاری و زاریشونه، بنابراین اول هدف میگیرن فرهنگستانهای ما رو، اول هدف میگیرن دفترها و دانش ما رو.
چقدر دوست دارم اگر شما هم صلاح بدونید در باره تاریخچه کتابت در ایران صحبت بفرمایید، یک جلسه
باشه،
یک برنامه بفرمایید، خیلی خوب هست. سپاس گذارم ازتون. درود بر استاد فریدون جنیدی. بعضی از روستاییان لحظه خودشون رو فراموش کردن و به لحظه تهرانی سخن میگن. لحظه روستایی های ما دیگه داره از بین میره. نظر استاد چیه؟ با سپاس، علی از آهویه.
علی عزیز، تو خودت به لحظه تهرانی نمیشتی این رو. این نشانه زوال این لحظه روستای آهوی است. تو خودت کاش که یا به زبان فارسی دری مینوشتی یا به بهجه زبان خودت. متاسفانه این تلویزیون و همین رادیو که من ازش دارم سوال میکنم، یعنی بزرگترین دشمن بهجه های بومی، و ما هنوز چندان که باید روی اینا کار نکردیم، واژه های شیرین و ژرف اینا رو در نیاوردیم، صورت های ترکیبی و صورت های در حقیقت دستوری رو در نیاوردیم، و داره این سیل بنیانکن همه این لهجه ها رو از بین میبره. من خواهش میکنم که تو از فردا خودت شروع کن به صحبت کردن و از دیگران هم همینو بخوا.
اما صدا و سیما در هر شهر، هر شهرستان، هر مرکز استان برنامه هایی داره با زبان خود اون منطقه، لهجه خود اون منطقه.
خب این خوبه، کاش که همه برنامه هاشون با همون زبان باشه. برنامه هایی وقتی باشه مفهومش اینه که بعضی برنامه شما که میدونید من نه رادیو دارم نه تلویزیون دارم،
نه.
یعنی نه مربوط به حال است، از 30-40 سال پیش ندارم. اگر همه این برنامه ها رو مثلا فرض کنید که رادیو و تلویزیون خراسان ببخشه به گویش های محلی، مثلا فرض کنید که به تربت جام و به مثلا به نیشابور و به سبزوار و به نام کاشمر ببخشه، و این کوشش اگر این کسی که این دستور داده آگاهی داشته، این رو بیشتر ببریم جلو، این دیگه بیشتر از این ستم نبینیم از این لهجه. این لهجه تهرانی تو گوشم هست. من بچه بودم در تهران بودم، با تهرانی های اصیل زندگی کردم، من میدونم اینی که الان صحبت میشه لهجه تهرانی نیست.
این اگه سوال جنو لحجه تهرانی نیست؟
نه این نیست، لحجه تهرانی نیست. اگه شما تهرانی قدیم رو مثلا بدیم پرچوبی یا مثلا مولوی یا پایین تر مثلا فرض کنید که
مثلا گوت های بزرگ
بدید، اون وقت اینا میبینید که یک زبان ویژه دارن که خیلی هم زیباست. اون زبان هم مثل بقیه لحجه های زبان خوب بود، منتها ما هم ریختیم تو تهران همه آشوب زدیم دیگه همه زبان.
درود بر استاد فریدون جنیدی، درود بر فردوسی بزرگ. استاد بفرمایید که گجستک عبالیش چه کسی است و چه سمتی و چه ستمی به ایران کرده؟ شاد زیوید نیلوفر از جمهوریز.
درود بر نیلوفر و جمهوریز. عبالیش رو گفتن این شاید شخصی بوده به نام عبدالله، ولی من یک دوست صمیمی داشتم به نام استاد چراغ‌علی اعظمی سنگسری که بزرگترین کار رو در زمینه فرهنگ واژه‌های سنگسر به انجام رسونده. خوب الان در جهان نیست، رفت از جهان، و از روی کتاب من پهلوی یاد گرفت و استاد شد. او پیشنهاد کرد که این عبالیش یعنی عبالیش، بالیش یعنی بالنده، عبالیش یعنی کسی که بالندگی نداره. و او در دربار خلیفه یک سخنانی رو گفت و موبدان و موبد اینا رو پاسخ میداد، و بعد در پایان همه اینا، در پایان هر داستان و گفتار پرسش پاسخ، امیرالمومنین این رو به راست داشت، یعنی گفتارهای موبدان و موبد رو. و بنابراین عبالیش، کجستک عبالیش در اون جلسه شکست خورد. این شریان داستان عبالیشه.
با درود به استاد فریدون جنیدی. ترکمن ها 20 طایفه دارن، که افشار مشهورترین آنهاست. از آنجایی که استاد گفتند اشکانیان در اشقابات و مرو زندگی می‌کردند، آیا ممکن است افشارها از نژاد اشکانیان قهرمان باشند؟ چرا که افشارها در خراسان، در خراسان کامل فارسی صحبت می‌کنند و برخی ترکی یاد ندارند. سیاوش از مشهد.
درود بر شما. خب دور نیست، البته من داوری قطعی نمی‌کنم، ولی معلومه که وقتی که نژاد زرد میاد با نژاد سفید پیوند بخوره، نژاد زرد جن برتر رو داره، یعنی جن برتر از نظر رنگ. همطور اگر نژاد سیاه با سفید پوست با هم دیگه ازدواج کنن، بچه‌شون قطعا این سیاه پوست میشه. بنابراین ترکمنان وقتی که 1000 سال پیش اومدن، احتمالاً با طوایف مختلف آمیزش کردن و یکی از این هام میتونه ابشار باشه. و خب من دیگه داوری قطعی نمی کنم، همین اندازه میگم که میشه که چنین چیزی باشه، به دلیلی که ما اونجا یه نسا داشتیم، جایگاه پرورش، بزرگترین جایگاه پرورش اسب بوده در خراسان، و میبینیم که ترکمنان اومدن همون اسبای نسا رو گرفتن، نامش شد تو اسب ترکمن. یعنی اون اسبا همه از نژاد اصیل همون اسب نسا هستن که باقی موندن در دست ترکمنان. و بعد خب ترکمنان هم ازدواج کردن با ایرانیان، و منتها بچه‌ای که از این ازدواج ها پدید می اومد اون رو می گفتن قلزاده. قلزاده یعنی بندزاده. فرق میکرد با ازدواجی که بین دو شخصی که ترکمن باشن و اصیل باشن، اون خیلی خیلی ستم روا میشد به قلزاده ها. بیشتر از این من مطالعه ندارم.
بله، شما برنامه پنجره های روبه مهتاب رو میشنوید. مثل هر یک شنبه شب استاد فریدون جنیدی برای ما از داستان های شاهنامه میگویند و به سوالات مختلف و متنوعی شما درباره تاریخ سرزمین عزیزمون ایران پاسخ میفرمایند. در مورد واژه ها هم سوالات زیادی اومده. یه پیامک اومده، هی میخواستم اینو بعد از موسیقی بخونم، حالا منتها خوبه، این دوست دارم این پیامک، چون با بچه ها ارتباط داره. با درود خدمت استاد فریدون جنیدی، آیا میشود زبان ایران باستان را به بچه ها آموخت؟
زبان ایران باستان رو، یعنی پهلوی اوستا رو، نمیشه، برای که 8 گونه صرفی داره، این خیلی مشکله. مثلا شما وقتی میخواییم بگیم به خانه، یک جور میگیم، تا بگیم از خانه جور دیگه میشه، بگیم خانه من به طور دیگه میشه، این خیلی مشکله. اما اون زبانی که به گمان من پیشتر از اوستا و فارسی باستان در ایران روایی داشته، همون زبان پهلویه، که اون رو میشه کم کم. من شاگرده خورسالی داشتم، آزمودم که میشه بچه های ایرانی زبان پهلوی رو یاد بگیرم.
با تلفون های 220-485-220-588-20 و شماره پیامک 30558 با ما تماس بگیرید. پیامک دادید که میخواید ارتباط برقرار کنید، میخواید شاهنامه استاد فریدون جنیدی رو داشته باشید. من بعد از موسیقی نخست تلفن و فکس دورنگار رو و سایت اینترنتی رو که از استاد از بنیاد نیشابور هست خدمتتون عرض خواهم کرد. Thank you. عرض کردم خدمتتون که تلفن بنیاد نیشابور 88-96-27-84 88-96-27-84 دورنگاه یا فکس 88-96-22-43 88-96-22-43 پایگاه اطلاع رسانی یا آدرس اینترنتی www.bunyad.ir یه بار دیگه عرض میکنم www.bunyad.ir. شما از این طریق میتونید با بنیاد سوالاتی رو که میخواید سوالاتی که دارید رو مطرح بفرمایید، استاد تماس خواهند پاسخ خواهند داد و میتونید تالیفات استاد رو، چون تو پیامک های شما اومده چطور میتونیم به تالیفات استاد دست پیدا کنیم، چطور میتونیم استفاده کنیم، یا اصلا راه ارتباط با بنیاد به چه صورت هست، از طریق این تلفن یا از طریق دورنگاه یا از طریق به سلو پایگاه اطلاع رسانی آدرس اینترنتی میتونید شما ارتباط رو برقرار کنید و شاهنامه ویرایش استاد فریدون جنیدی هم تهیه بفرمایید. پیامک ها خیلی زیاد هستش، منتها از داستان دور نمیمونیم، چون داستان هم بسیار مثل باقی داستان ها بسیار شیرین و زیبا. خب میفرمایید.
بدو گفت بهرام کین هر چهار، پذیرفتم از پاک پروردگار. تمام دیگه، سخن نام خدا اومد تمامه. بگفت اینو از جای برپای خواست، به دشت اندر آوای بالای خواست، یعنی صدای اسبان بلند شد که آماده حرکت باشن. سپاه اندر آمد یکایک ز دشت، همه شب بران دشت لشکر گذشت. یعنی مرتبا سپاهیان میرفتن از جلو این روستا میگذشتن. فرو منزم آسیابان شگفت، شب تیره اندیشه اندر گرفت. به زن گفت کن نامدار چما، بدان برز بالا و این دستگاه، شب تیره بر آسیا چون رسید. زنش گفت که از دور آتش بدید. چنون گفت پس آسیابان بزن، که ای زن مرا داستانی بزن. داستان زدن یعنی ضرب المثل، یعنی داستان زدن از فارسی رفت به عربی ترجمه شد ضرب المثل. حالا ما امروز همون داستان رو بهش میگیم ضرب المثل. ضرب المثل یعنی زدن داستان، ما همون داستان رو بهش میگیم ضرب المثل که اشتباه میگیم.
خب
یکی داستان زد بر این شهریار، که بد کردی یا چشم نیکی مدار. داستان زد که تو بد کردی، حالا در برابر بد چشم نیکی نداشته باش، این داستان زدنه. خب چون این گفت پس آسیابان بزن، که ای زن مرا داستانی بزن، که نیکیست فرجام این گر بدی گر، یعنی یا. زنش گفت که این کار بود ایزدی، نپرسید چون دید مرد از نژاد، نه از خواسته بر دلش بود یاد. به روی زمین بر همین ماه جست، نه دینارو نه دختر شاه جست. چو شب روز شد مهتر آمد به ده، بدان پیر گفتا که ای روز به، ای روز به یعنی به روزگار خوشبخت. به بالینت آمد شب تیره بخت، به بار آمدت سبز شاخ درخت. شب تیره گون دوش بهرام شاه، چو باز آمد از دشت نخجیرگاه. نگه کرد و این جشن آتش بدید، اینم را بپیچید و زین سو کشید. کنون دختران تو جفت ویند، با آرام اندر نهفت ویند. بدان روی و آن موی و آن راستی، همی شاه را دختر آراستی. یعنی برای شاه دختراتو به پاکی راستی بزرگ کردی، با اون روی و موی اینا بزرگ شدن برای اینکه زن شاه بشن، در حالی که دختر آسیابون بودن.
خب
شهنشاه بهرام داماد توست، به هر کشوری زین سپس یاد توست. تو را داد این کشور و مرز پاک، یعنی کشور اصولا یعنی جایی که با یک خیش جدا میشه روی زمین، با علامت یکیش جدا میشه از دیگر جاها. کشه، کشه یعنی علامت خیش، کشه و ایریه، کرشه و ایریه در عربستا یعنی یک بخشی از کشور که جدا میشه از کشور دیگر.
آن خوشیشی آن خوشیشی که بله
حالا این کشور اینجا داره میگه برای ده هم ممکنه چون بین دو تا روستا هم این کشیده میشده. آره تو را داد این کشور و مرز پاک، پاک یعنی به تمامی، مخور غم که رستی ز اندوه و پاک، بگویان چه خواهی که فرمان تو راست، همه بندگانیم و پیمان تو راست.
پیامک ها بسیار زیاد هست، ما تو این فاصله اگر اجازه بدید باز هم پیامک ها رو بخوانیم. با اجازه شماست، ببخش. درود بر استاد فریدون جنیدی و همه دستندرکاران برنامه پنجره های روی مهتاب. آیا واژه اخوان واژه فارسی است و این واژه در اوستا کشتی افزون آمده است؟ با سپاس پریسا خدیو پارسی از تهران. من اینم درست خوندم؟
اخوان نیست، اخوان.
اخوان،
اخوان یعنی جهان
در اوستای
بستن کشتی،
کشتی افزون.
بله
اون کمربند.
بله
اون
کمر دینی. بل. اخوانی بر یعنی جهان، اخو خلاصش بازم جهانه، دوش اخو یعنی جهان بعد که تبدیل شد کم کم به دوزخ، و هشت اخو یعنی بهترین جهان که کم کم تبدیل شد به بهشت. اخوان، نه اخوان،
اخوان. بله. بعد پیامک بعدی این هستش که با سلام خدمت استاد جنیدی، آیا می شود بفرمایید حضرت فردوسی در چند سالگی دار فانی را وداع کردند؟ هادی 20 ساله است پیروزی.
هادی گرامی، فردوسی فردوسی ایران است، فردوسی جان و روان ایران است. خواهش میکنم به اون نگویید حضرت، چون حضرت به پیشگاه او برمیگرده، او در رگ و جان و توان ما همواره نگران ایران هست. اما سال در گذشتش پیدا نیست. به گمان من فردوسی از آسمان ها اومد، شاهنامه روی دست و این رو به ملت ایران پیش کرد و رفت به جهان بینو. از در گذشت فردوسی خبری ما در دست نداریم.
بهرام گور چرا به این نام معروف است؟ وان بیت معروف در بارش سروده شده. دوستدار شما احمد رضا کاکایی از احواز.
شاد باشید. خوب گروهی میگن که به خاطر که خیلی میل داشته و دوست داشته و شکار به گور خر، به این دلیل. بعضی هم میگن که چون معلوم نیست مرگش چطور بود، یعنی زمین رو پذیرفت، بهرام رو گور کردن. اما دومی نمیشه پذیرفت، برای که در شاهنامه در هنگام زندگیش به اون گفتن بهرام گور. یک پادشاه افسانه‌ای کیانی بود که درخشید در دوره تیره ساسانی و بعد از جهان رفت.
با درود در سنگ‌نگاره‌های پارسه، یک کس در برابر داریوش دست جلوی دست خود را جلوی دهانش گرفته است، این به چه معناست؟
دست جلو دهان گرفتن به معنی این است که پیش بزرگتر وقتی که سخن میگیر این آب دهن از دست از دهن خارج نشه و یه وقتی ترشح بکنه، و این ترشح توهین بود به شخصی که با او صحبت میکردن. این کار برای موبدان وقتی که اوستا میخوندن یک چیزی بود که از جلو گردنشون میبودن جلو بینی و لبها رو میگفتن به نام پنام. این پنام هم جلوگیری میکرد از اینکه آب دهن بریزه روی زمین. روی زمین هم بریزه بازم سفند و آرماز زمین در حقیقت رنجید خاطر میشه. این است که به طور کلی در پیش بزرگترها. من خودم وقتی که کودک بودم در خراسان تو روستاها، وقتی با بانوان روستا رو برون شدم، اونا به خاطر من، البته به خاطر بزرگداشت پدرم، به من احترام میذاشتن. میدیدم که این جلوی این چارقتشون رو میوردن رو بینی میگرفتن و بعد صحبت میکردن. من در آغاز فکر میکردم که این گونه از حجابه، بعدن فهمیدم نه، این برای همینی که آب دهان بیرون ترشو نکن.
درود بر شما استاد جنیدی. استاد شما چگونه افسوده های زمان ساسانیان و هخامنشیان را پیدا کردی که این افسوده ها به فردوسی رسیده است و او آن افسوده ها را در شاهنامه آورده است؟ با سپاس. صحرایی از کرمانشان.
شاد باشید. من این در حقیقت رنج سیسولیری که بر من گذشت برای این کارها نمیتونم در چند کلمه بگم. بله، مثلا فرض کنید که در باره بهرام گور، بهرام پورگوشست، ثابت کردم که بسیار بسیار شخص پهلوان خوشتیمای خوشچهرهی بوده، به طوری که زنان تیسفون عاشق او میشدن. بسیار پهلوان و نیرومند بوده و بسیار چهره و اندام مردانهی داشته، منتها خوب ساسانیان رو کردن چوبینه. چوبینه یه مرغیه که پای دراز و گردن دراز و نوک دراز داشته شه و صداش هم خیلی بد باشه. نمیشه کسی که پورگوشست باشه و نجات به میلاد، گرگینی میلاد برسونه و زنان تیسفون شیفته او بشن، یا اینکه با یک حرکت نیزه 300,000 سوار در حقیقت تورانی، حالا تورانی که نه، یونان رو برگردونه و شکست بده، و کسی که با سپر به طرف حمله نیزه یک کوت رومی، پهلوان روم بره با سپر، نمیشه. اینا از نظر فنی خیلی خیلی مهمه. من حالا الان به شما میگم، شما میبینید اقلا، فرض بله. کنید که به این دست من سپره،
بله.
این خب اون وقتی که میاد با حمله اسب، افزون بر این وقتی که میرسه، یک مثل این کاراته ها یک جنبش خیلی سریع به این سپر میده که این جنبش سریع با جنبش اسب با هم دیگه ضربه، این خیلی خیلی مهمه. چطور یه شخص اینقدر به مچ دست خودش اطمینان داشته باشه که این سپر رو بگیره و بدونه که این سپر
محکم و قوی،
تاب نمیخوره و این ضربه نمیخوره صورتش. همواره در جنگ ها ما میبینیم که وقتی که سپر حمله با نیزه هست، میگه که بشو یال بینید و نوک سنان، یعنی رو اسب خم بشید، هم دولو از پشت دوتا، از بین دوتا گوش اسب و از روی بش و یال اسب دشمنتون ببینید، که اینطوری خم باشید. این ایستاده و سپر جلوشه، این نمیشه یک چنین کسی چوبینه بوده باشه. خب این دروغایی که درباره زرتوش گفتن یا مزدک گفتن، من خواهش میکنم که شما اینا رو بخونید. در اینا رو در پیش گفتار همه رو شرح دادم، به ویژه درباره مزدک و درباره بزرگمن و درباره بهرام و پورگوشست، اینا رو در پیش گفتار شاهنامه شرح دادم و بعد وقت هر موضوع دیگه هم که باشه در پایان‌نویسی خود شاهنامه شرح دادم. میخونید ثمره رنج و التهاب و آرزو و آسمان و بلند درخشان 30 ساله من رو درک میکنم.